بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جمع‌بندی و تحقیق درباره معنای واجب تخییری. در این بحث گفته شد که تحقق واجب تخییری در شرع قابل انکار نیست. موارد بیان از سوی شرع ثابت و محقق است، اما بحث این است که از لحاظ تحلیل اصولی در واجب تخییری متعلق طلب چه چیز است؟
چه ثمره عملی داره؟
سؤال خوبی است. همین نکته را قبلا هم اشاره کرده ایم، الان هم کاملترش کنیم در جمع‌بندی، که در این بحث هر چند ثمره عملی خودش را نشان می‌دهد که تخییر شرعی و تخییر عقلی در میاد، که بنابر مسلک محقق خراسانی آنچه که تخییر آمده است تخییر عقلی است. بنابر مسلک محقق نائینی و سیدنا الاستاد، آنچه از تخییراتی که در شرع آمده است تخییر شرعی است، و بین این دو تا تخییر 5 تا فرق وجود دارد که گفتیم و تکرار نکنیم. اما خود این بحث ثمره را دنبال نمی کند. هدف از این بحث توجیه و تصحیح تعلق طلب است، که یک طلب شرعی در واجب تخییری چگونه توجیه می شود. چرا؟ چون که در ابتدا همونطور که در کلام محقق نائینی آمده است، در ابتدا این شبه به ذهن میاد که واجب تخییری یک عنوان مرددی است. عنوان مردد متعلق طلب قرار نمی گیرد. پس اصل هدف این بحث تصحیح این مطلب است که طلب شرعی به چه چیز و به چه گونه در واجب تخییری توجیه می شود. پس از شرح و بستی که داده شد و شما عزیزان هم به دقت گوش دادید و دو قول مهم و با پشتوانه نسبتاً مستحکمی در این مسئله اعلام شد. قول اول رأی و نظر محقق خراسانی است که گفت متعلق طلب در واجب تخیری کل واحد من هماست، درست و قول دوم که رأی محقق نائینی و سیدنا هست این شد که متعلق طلب احده ماست. شرحش رو مفصل دادی و تکرار نکنی، اما تحقیق این است که آنچه که از بیانات دقیق این صاحب نظران به دست میاد هر دو توجیه در حد توجیه درسته، چون هدف ما از این بحث توجیه بود، واقع مطلب حل واجب تخییری از سوی شرع آمده عملی است، واقعی است، بحث درش نیست. در جهت توجیه ما کار کردیم، هر دو توجیه درست است، منتها توجیه محقق خراسانی هزینه‌ور است، نیاز دارد به یک هزینه فلسفی، برهان سنخی را باید وارد میدان کنیم و بعد اون برهان را به طور کامل تأیید کنیم و از اون برهان یک جامع وحدانی کشف کنیم و مطلب اعلام بشه. این هزینه را در پی دارد. مسلکی که اون معایر و اون قراردادها و اون معیارها را قبول دارد بر اساس اون مسلک، یعنی مسلک فلسفی و عقلی، توجیه درستی است. و اما قول دوم که محقق نائینی و سیدنا الاستاد انتخاب کردن که عنوان یا متعلق طلب احدهماست، با یک فرق، مصداقی و مفهومی. بر اساس مسلک محقق نائینی احدهما مصداقی، بر اساس مسلک سیدنا الاستاد احدهما مفهومی. این قول آنچه که به نظر می رسد و از ادله استفاده می شود این قول دوم مفاد خطابات شرعی است. خطاب شرعی در باره وجوب تخییری چه باشد؟ اطعم ستین مسکینن او صوم شهرین متتابعین. این خطاب شرعی است. مفاد این خطاب همین است که گفتن، یعنی متعلق طلب احدهماست، این یا آن، اطعم او صوم یعنی این یا آن، به عبارت دیگر می شود احدهما. این عنوان را که در حقیقت ما گفتیم به نحوی ترجمه و برگردان است، اسمش رو در اصول گذاشته این کلیه کلیه انتزاعی متعلق طلب می شود کلیه انتزاعی. این درست مفاد خطاب است و هیچ اشکالی در کار نیست جز اون اشکال معروفی که گفته شد که مفهوم انتزاعی جدای از تحقق خارجی، جدای از مصداق محقق در خارج واقعیتی ندارد، فقط یک مفهوم صرف است. چون واقعیتی ندارد متعلق طلب قرار نمی گیرد، یک مفهوم صرف جدا از واقعیت خارجی قابلیت طلب را ندارد. چی طلب بشود؟ چیزی که نیست. این آنده اشکال بود. جواب این اشکال چه بود؟ جواب این اشکال را کامل تر کنیم تا تحقیق خودش رو نشان بدهد. جواب اشکال این است که با یک تصور نسبتاً خوبی می توانیم درک بکنیم که مفهوم انتزاعی یا کلی انتزاعی با کلی متأصل در این جهت هیچ فرق ندارن. کلی متأصل هم به ما هو کلی یک حکم عقلی، یک مفهوم عقلی است، یک امر معقول است. خود مفهوم کلی به ما هو کلی واقعیت خارجی ندارد. در این جهت مفهوم کلی متأصل با مفهوم کلی انتزاعی هیچ فرقی، همونطور که امر تعلق میگیرد به مفهوم کلی متأصل چه میگید؟ میگید اطعم کل فقیر مثلا. این چه کلیست؟ کلیه متأصله. اطعم کل فقیر، این کلی الان یک مفهوم عقلیست. دقیقا خود این کلی به ما هو کلی واقعیت خارجی ندارد. اما چرا این کلی متأصل و متعلق طلب واقع می شود؟ به جهت این است که این کلی متأصل به اعتبار انطباق آن با مصادیق آن در خارج این اهلیت را دارد. دیگه گرفتی تا آخر. کلی انتزاعی هم از همین قرار است. خود عنوان عهد ما به عنوان یک مفهوم انتزاعی به ما هو مفهوم واقعیت خارجی ندارد، اما به اعتبار انطباق آن، به اعتبار انطباق آن با کل واحد من الفردین اهلیت و قابلیت برای تعلق طلب دارد. بنابراین علی تحقیق کلی متأصل و کلی انتزاعی در این مرحله از کار فرق با هم ندارند. این این یک حقیقتی است که با تصور نسبتاً عمیق به طور واضح قابل درک است. زمینه هم اضافه کنید تا کاملا ذهنتون آرام بگیرد. کلی متأصل که مفهوم کلی و کلیتش به اعتبار افراد خارجی است، میگی دارای اصالت است، واقعیت خارجی دارد. کلی انتزاعی که انتزاع شده از منشأ، اعتبار صفر نیست، بر اساس فرق بین اعتباری و انتزاعی چه بود؟ اعتباری مجرد اعتبار میتوند باشد، نیاز به منشأ ندارد، اما انتزاعی نیاز به منشأ دارد. منشأ انتزاع دارای واقعیت است. همون مطلبی که در کلی متأصل میگیم، همون توجیه رو در کلی انتزاعی میگیم. کلی انتزاعی دارای واقعیت خارجی است به اعتبار منشأ انتزاعش که احد الفردین هست. بنابراین هم از لحاظ تحلیلی درست است و هم در بیان شرعی همین گونه خطاب به ما رسیده و هم در فهم عرف می‌بینیم. مثلا میگیم اعلم، اعلمه بین مراجع، مثلا میگیم اعلم احدهم هست. خب علم داریم به این که اعلم احدهم هست. اینجا که علم ما تعلق میگیرد که احدهم اعلم هست، این تعلق گرفتن تعلق هست به یک واقعیت، منتها اون واقعیت زیر تحت عنوان مفهوم انتزاعی است. مفهوم انتزاعی احدهم، پس در فهم عرف و واقعیت های عملی هم مفهوم انتزاعی متعلق برای صفات واقعی قرار میگیرد که میگیم علم داریم به وجود علم بین این چند نفر، علم احدهم هست. این یه واقعیتی است که قابل انکار نیست. در نتیجه آنچه نزدیکتر به نظر می رسد از این دوتا توجیه، توجیهی است که محقق نائینی و سیدون الاستاد فرموده اند با اضافاتی که به عمل آمد. یه نکته تکمیلی را هم اضافه کنید و آن این که از محقق نائینی هر چند فرمود که متعلق طلب در واجب تحیری احد همای مصداقی است، اما اعلام کرد که احد هما به نحو مفهوم انتزاعی ممکن است، اما در صورتی که احد و همای مصداقی درست باشد نیازی به احد و همای مفهومی وجود ندارد. بنابراین احدهمای مفهومی با تحقیق و تحلیل و موافق با نظر دو صاحب مکتب اصولی محقق نائینی و سیدنا الاستاد درست و صحیح به نظر می رسد و الله هو العالم. محقق خراسانی در پایان این بحث فرعی را مطرح می کند، امهلنی رویدا، فرعی را مطرح می کند و اون فرع این است که اقل اکثر از موارد تخییر قرار می گیرد یا قرار نمی گیرد. عنوان کنید بررسی تطبیق تخییر بین اقل و اکثر. آقای صحرایی خیلی عزیزه، یک دقیقه حرفیشون هم گوش بده.
این چرا کردی هست؟ آیا کردی عربیست، کردی منزلیست، کردی طبیعی؟ این اول خواهد یعنی این که فرمودید سید فرمودید که این مقبولیست، این بوده این با فرمایش خدمات و خراسانی هیست تنافی نداره بلاتون ایشون هم جامعه بین مرددن هم کردی را در نظر بگیرد. ایشون هم آمده بود گفته که این اسمش عوض کرده بود، گفته جامعه این فرمود کلی انتظار محقق نارینه که آمده اراده آمریه را با اراده فائلیه جدا کرده، اراده آمریه و اراده فائلیه ما نداریم، اراده این اراده بیدرد نیست، این اراده برقره بعد از شد آمریت و فائلیت این داریم بگیم یک اراده آمری داریم یک اراده فائلی. این به نظر تفکیش اراده و آمریت و فائلیت به نظر
جزاکم الله خیر. شما در حقیقت سوالاتی دارید که ما اگر بخواهیم سوالات شما رو شرح بدیم با شما باشیم این جمع رها کنیم. سریع به طور کلی به نکاتی که در ذهن شما خلجان کرده است اشاره بکنیم و بعد قصدم دارم که امروز نکاتی هم درباره ماه رجب و شعبان هم براتون بگم که در پیش روز. سریع نکات خلجان آفرین ذهن شما را مورد اشاره قرار بدم. خوب از اول به دقت گوش بدید که دوباره سوال نفهمم. یک دونه عیبش اینه که این بحث رو در جلسات اولش نبودید. بعضی از دوستان گفت چند جلسه رو گوش نداده بودم، جلسه دیروز که آمدم اصلا نفهمید، چون اینا یک زنجیره‌ای با هم ربط داشت مشکل ساز شد. اولا فرق بین کلی انتزاعی و کلی متأصل. کلی متأصل کلی طبیعی است و کلی انتزاعی فقط انتزاع است، زیر مجموعه اون سه تا کلی که در منطق میخوانید قرار نمیگیرد. از نظر عنوان خودش مستقل. این دو نکته دیگر فرق بین جای دیگه ذهنت هر چیزی که خوندید الان کنار بذار، الان از حقیر گوش بدید، چون بنده حقیر با دو تا خصوصیت بحث میکنم. یکی اون اصلی ترین حرفا انشاءالله دو با ساده ترین، لذا این حرف حقی رو گوش بدیم. فرق بین کلی انتزاعی و اعتبار، فرق بین انتزاعی و اعتباری این است که اعتبار منشأ نمیخواد، بیعت معتبره، میتوند بدون منشأ ابتداعا چیزی را اعتبار کنه. انتزاعی یعنی برکشیده و برآمده از یک چیز، از یک چیزی بکشید بیرون، نزع یعنی بیارید بیرون، در بیارید از یک چیزی یک عنوانی را، در آوردن عنوان از یک چیزی. انتزاع یعنی کشیدن و بیرون آوردن عنوان از یک چیزی، این انتزاعی. پس انتزاعی نیاز به منشأ انتزاع دارد. بنابراین عنوان کلی و انتزاعی را چرا کلی میگیم؟ برای که هرچند عنوان انتزاعی است ولی تعریف کلی را دارد. تعریف کلی در منطق چه بود؟ یصدق علی کثیرین احدهم یصدق علی هذا. این معنای کلی داره. و اما فرقی که گفتید که نبودید الان اشکال کردید، که فرق بین رأی محقق خراسانی و محقق نائینی به طور ملموس دیده نمی شود. عرض می شود که فرق بین این دو نظر از فرق بین زمین و آسمان یه مقدار کمتر، و اون این است که در بیان محقق خراسانی جامع ماهوی یک کلی متأصل، کلی طبیعی در بیارید، یک کلی طبیعی خودتون در بیارید بر اساس یک قاعده فلسفی، اون می شود یک کلی طبیعی قابل تطبیق به مصادیق و اطراف واجب تخیل. و بر اساس رأی محقق نائینی و سیدنا نخیر، شما نیاز به قاعده ندارید، از خود بیان، از خود متن یه عبارتی را بیرون بیارید که اون عبارت مفهوم کلی باشد. چرا مفهوم کلی باشد؟ قابل تطبیق به هر یکی از این افراد، این میشد کلی انتزاعی. و اما فرعی که محقق خراسانی فرمود چه بود؟ فرع چه بود؟ سوال خوبی بود، منتها شبیه سوال آقای صحرایی بود که باید این رو برگردیم برای شما. تو بسیار خوب، اون وارد نیست عزیزیان. منتها آقای عاشق علی زندی، شما مرد فاضل و محققی هستید ولی که حفظت شیئن و غاب انکه شیئن یسیر، اون یسیری که از شما غفلت شد اینه که به اون طبعات خود محقق نائینی و سید جواب داد. طبعات درست بود، محقق خراسانی اون طبعات جواب نداد. چرا؟ چون میخواست اون رأی رد کند. اما محقق نائینی و سیدان الاستاد اون تبعات رو جواب داد که به نوشته خودتون که مراجعه کنید چون خوب بنویسید، اون تبعات در ضمن بیان این دو محقق توجیه و جواب داده شد. یا حضرت عباس، برسیم به فرع تحقیقی درباره بررسی تطبیق تخییر درباره اقل و اکثر. گفته می شود که اقل و اکثر اگر مورد تردید قرار بگیرد، یعنی واجب از سوی شرع مردد باشد بین اقل و اکثر، آیا اینجا تخییر قابل تصور است یا اینکه قابل تصور نیست؟ چرا قابل تصور نیست؟ بگیم اقل و اکثر، اقل که انجام شد دیگه اکثر می شود اضافی، بین اقل و اکثر تخییر متصور نیست. در این رابطه ابتداءً عنایت کنید که با تتبعی که در این موارد به عمل آمده است اعلام می شود که اقل و اکثر در وادی تحقق به دو گونه است، در مقام ایجاد به دو گونه است. یک، اقل و اکثری که هر کدام در تحقق از دیگری جداست، مثل دوران امر بین وجوب مسح دو تا انگشت پا و بین وجوب مسح کل روی پا، یعنی پنج انگشت، دو انگشت و پنج انگشت دیگه، دو با پنج و اون هم انگشتان اقل و اکثر دیگه. مورد دوران امر بین اقل و اکثر است، اما در ایجاد هر دو جدای از همان. یک بار به قصد این که دو تا انگشت مس بشود به این شکل یک بار انجام میگیرد، بار دوم که به قصد پنج انگشت باشد باز هم در یک مرحله از عمل پنج انگشت مورد مس قرار میگیرد. ایجاد این اقل و این اکثر جدا از هم است. اینجا اقلی در ضمن اکثری وجود ندارد. در این صورت از مسئله بدون تردید تأخیر بین اقل و اکثر کار ممکن است و بلا اشکال. اما در سور اما گونه دوم، گونه دوم که ایجاد اکثر متضمن ایجاد اقل باشد، مثل و حکم وجوب ذکر در ذکر تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم که مردد باشد بین یک بار و سه بار. اینجا می‌بینیم که در عالم ایجاد اکثر تحقق اکثر متضمن تحقق اقل هست. اینجا جای بحثه، آیا در این مورد ممکن است اقل و اکثر تأخیر باشد یا نه؟ اشکال یا برداشت ابتدایی این است که در این مورد دوران امر بین اقل و اکثر ممکن نیست. تأخیر بین اقل و اکثر در دوران امر بین تسبیح واحد و تسبیح ثلاثه ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اقل را که یک تسبیح باشد شما انجام بدید در هر سر واجب انجام شده. اگر بگید باز هم واجب باقی مانده است، خلفه، چون یک عدل که انجام شد دیگه نیاز به عدل دیگر نیست. شصت مسکین یک عمله، شصت مسکین یک فرده. شما با شصت بودن شصت فرد درست نکنید. شصت مسکین شصت فرد نیست، یک فرده. و اطعام مسکین یک فرده و صوم شهرین متتابعین هم یک فرده. شصت مسکین شصت فرد نیست. ایها العزیز، روز چهارشنبه است، عیب نداره. خستگی درس و سیادت است. نه، اون خود طبیعت عمل است. توجیه در جهت یه دونه الجواد قد یک بو، نگران نباشید، مقام فضل شما محفوظه و الجواد قد یک بو هم قاعده هست. این مطلب که گفته شد، حالا اشکالا که گفتیم جوابشو هم محقق خراسانی و هم محقق نائینی و هم سیدون الاستاد داده اند که چه در قالب آسانسات سازی این می شود که اقل و اکثر در این فرض هم ممکنه، ولی به شرط این که اقل متعلق تکلیف باشد، به نحو به شرط شی به شرط لا به شرط لا اقل مورد تکلیف باشد به شرط لا اقل به شرط لا باشد یعنی یک تسبیح به شرط این که دوتای دیگه نباشد. ها، شما این ترجمه شو میگفتید، خوب نمیشنیدم، شک میکردم. اقل مورد تکلیف باشد به شرط لا و اکثر مورد تکلیف باشد به شرط انضمام. به شرط چی؟ بنابراین دوتا ماهیت میشود و یکی در ضمن دیگری محقق، اقل در ضمن اکثر محقق نمی شود. اکثر رو که شما قصد کنید به شرط انضمام، اون اقلی که اونجا میاد دیگه اقل متعلق تکلیف نیست. اقل متعلق تکلیف شما به شرط لا بود. سیدنا الاستاد و محققنا ایمی می فرماید به این شکل به این صورت درسته، اما سیدنا می فرماید که کتاب مصباح الاصول جلد یک قسم دو صفحه 124 و محقق نائینی اجود و تقریرات جلد یک صفحه 186 این مطلب و هر دو با هم بیان می کنم. سید اضافه می کنم، می فرماید این بحث تخییر بین اقل و اکثر یک مورد دارد و اون تخییر بین قصر و اتمام است، اما بین تسبیحات اربعه اقل و اکثر مورد ندارد، که محقق خراسانی می فرماید با اقل اگر غرض حاصل شد اکثر می شود مستحب. در تسبیحات با یک تسبیح غرض حاصل می شود، دو تسبیح دیگر می شود مستحب. مصداق فقط یکیست، قصر و اتمام این حرفی است که محقق نائینی فرموده. اما سیدنا می فرماید که این یک مورد درسته، ولی از مورد اقل و اکثر نیست، بلکه از مورد متباینه این است. طبیعت به شرط شی و طبیعت به شرط لا دو طبیعت متباین است. در عرف و مسامح اقل و اکثر است، اما با فهم و تصور دو ماهیت متباین است. اقل و اکثری که طرفین تخییر باشد بنابراین مصداق ندارد. این مطلب کامل شد. به فراز بعدی انشاءالله میرسیم. فردا ولادت آقا امام باقر، یک روایت کوتاه وقت نکردم، جلسه بعد مفصل صحبت کنم انشاءالله. احب الاعمال عند الله عز وجل ما داوم عليه العبد وان قل. احب الاعمال الى الله عز وجل ما داوم عليه العبد وان قل. وسائل الشيء جلد 1 صفحه 70. ترجمهش رو فهمیدید. نکته این است که در مداومت نتیجه به دست میاد. تجربه درسی شما اگر حالش رو نداشتید، کم مطالعه کردید، مقاومت کنید، در مداومت پیروزی است. یک ذکر و یک تسبیحات حضرت زهرا را سلام الله تعالی به هیچ قیمت ترک نکنید، می شود مداومت. یه روزی می رسد که تسبیحات حضرت زهرا به زبان حال برای شما بگد با من وفا کردی، من هم به تو وفا می کنم، تو و از من احترام کردی، منو ترک نکردی، من هم از تو احترام در عقبات تنهایت نمیگذارم. تجربه نشان داده اون فاضل و محققی استعداد خیلی خوب دارد، ولی درس ادامه نداده به جایی نرسیده. اون فاضل و محققی که خوب استعداد دارد و ادامه داده که هیچ، اونی که استعداد کاملا ندارد ولی ادامه داده به جای رسیده. ادامه مثل آبراهی است که زیر و بن یک نهال را زنده نگه می‌دارد تا به بار و بر برسد، برای شادی روح آقا امام باقر صلوات خدا. شمعه هم شهاد